الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 91 سطر 14 توسط استاد مروی، جلسه 52 مورخه 30 دی 1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولو كان أحد العوزين دينا في ذمة أحد المتعاطيين فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه. بحث در ملزمات باب معاطات می باشد. ملزم سوم که از لحظه وقوع معاطات، معاطات رو لازم قرار می دهد، که معاطات مفید ملک باشد یا مفید اباحه، این است که یکی از دوتا جنس در باب معاطات در ذمه باشد. مثلا فرض کنید آقای زید 1000 تومان از عمر طلبکار است، ذمه عمر مشغول است به این 1000 تومان. زید میاد به معاطات یک کتاب رو از عمر میخرد به 1000 تومان در ذمه، به مجردی که این کتاب رو خرید زید از عمر 1000 تومان طلبگار بود. عمر هم حالا از زید 1000 تومان طلبگاره. ذمه ها ساقط می شود، زید و عمر میشن بی حساب. اینجا به مجردی که یک طرف معاطات ماف ذمه باشد، تا معاطات واقع شد لازم می شد و دیگه طرفین حق برگشت ندارن. دلیل این است که اگر یک یکی از طرفین اینجا رجوع کنه، لازمش این است معاتات فسخ شده و ذمه امر دوباره مشغول شده به 1000 تومان. ما در فلسفه یک قانونی داریم که میگوین اعاده معدوم محال است. نظیر همین قانون رو در فقه داریم، میگویند از ساقط لا یعود. اینجا ذمه امر ساقط شد و ذمه ساقط شده دوباره عود نمی کند. از ساقط لا یعود نمیشه دلیل شرعی باشه، یه دلیل عقلی است دیگه، چون تشبیهش کردیم به اعاده معدوم، لذا گفتیم فلسفی است، میشه دلیل عقلی. از ساقط لا یعود بس. وقت این ادله عقلی حاکمه، مگر اینکه در شریعت موردی داشته باشیم ببینیم جور دیگه است، بعد اونجا توجیه کنیم. و میگن نداریم در شریعت از ساقط لا یعود، اون که ساقط دیگه دوباره عود نمیکنه. بفرمایید. بله، لازمه اون بی، لازمه بی در حقیقت قصد برای اسقاط ذمه است دیگه. تهاتره، تو بحث تهاتر مطرحه، ذمه بایع هم مشغول میشه به 1000 تومان، ذمه مشتری هم مشغول میشه به 1000 تومان. خود این تقابل ذمه ها باعث تهاتر میشه. در حقیقت خود این که بی انجام داده به 1000 تومان، که 1000 تومان در ذمه طرفه، لازمش قصد اسقاطه در حقیقت. لذا از این جهت مشکلی نیست. بفرمایید. مختلفن، قوانین عقلی داریم، قوانین شرعی داریم، قوانین قرارداد عرفی داریم. در فقه ما موارد مختلف داریم. فقه یه سری قرارداد هاست برای معیشت مردم یا برای عبادت مردم، ارتباط بین خلق و خالق یا ارتباط مردم با یک دیگر. یه سری مواردش عرفیه، یه سری مواردش عقلیه، یه سری مواردم شرعی هستش. و نتیجه این که مرحوم شیخ می‌فرمایند بنابراین معاتات از لحظه وقوع در این مورد یه عقد لازم است و قابل برگشت نمی باشد. ملزم چهارم در باب معاتات این است که پس از انجام معاتات بایع و مشتری یا یکی از این دو جنس یا پول معاتاتی رو به فرد ثالثی نقل بدهد، آیا این نقل باعث می شود معاتات لازم بشود یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند
نقل به فرد ثالث دو صورت داره. صورت اول این است که این نقل با عقد لازم باشد، مثلا مشتری معاطاتی کتاب رو به بکر فروخت به بیع لفظی، تمام خیارات رو هم ساقط کرد. اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند چه قائل بشیم به این که معاطات مفید ملک است و چه بگوییم معاطات مفید اباحه است؟ اینجا معاطات لازم خواهد شد، به خاطر این که اون عقد لازم باعث می شود دیگه تراد جنس ممکن نباشه، چون رد جنس به مالک اصلی ممکن نیست، معاطات تبدیل می شود به عقد لازم، میشه قرارداد لازم. سوال: اگر این عقد لازم به دلیلی فسخ شد، مثلا آقای بکر که کتاب را از مشتری معاطاتی خریده است آمد از او تقاضای اقاله کرد، گفت بیا بیع به هم بزنیم، مشتری معاطاتی بیع تازه خودش رو فسخ کرد، کتاب دوباره برگشت به دست مشتری معاطاتی، آیا در اینجا دوباره مالک اصلی حق فسخ معاطات رو دارد یا ندارد؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر قائل به ملکیت باشیم، اینجا دو احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم اینجا قبل از این که جنس به فرد ثالث واگذار بشه تراد جایز بود، فسخ جایز بود. الان هم جنس دست مشتری است. دوباره برگشت بود. شک داریم جواز رد و فسخ وجود داره یا نه؟ استصحاب کنیم جواز فسخ رو، جواز تراد رو، بگوییم حالا که جنس دوباره دست مشتری است، تراد جایز می باشه، فسخ جایز است. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگوییم در باب معاتات جواز و رد جنس به اجماع ثابت شده بود. اجماع قدر متیقن داره، قدر متیقن از تراد جنس آنجاییست که این جنس دست به دست نشده باشه. اینجا جنس از ملک مشتری خارج شد، رفت دست فرد ثالث، شد ملک او، دوباره برگشت به ملک مشتری، به دست مشتری. قدر متیقن از جواز تراد آنجاست که جنس دست به دست نگشته باشه. چون جنس دست به دست گشته است، اینجا معلوم نیست الان جواز فسخ و جواز تراد باشه. اگر بگویید استصحاب میکنیم بقای جواز رو، مرحوم شیخ میفرمایند در رسائل صفحه 399 ما گفته ایم در باب استصحاب بقای موضوع لازمه در استصحاب حکم. اینجا شما میخواید جواز تراد رو استصحاب کنید، جواز فسخ رو، یا حکم شرعی. ما در موضوعش که تراد باشه شک داریم، نمیدانیم رد جنس در وقتی است که دست به دست نگشته باشه یا مطلق تراد موضوع حکم است. چون موضوع برای ما محرز نیست، نمی توانیم استصحاب کنیم جواز فسخ و جواز تراد رو. حتی نتیجه این که اگر جنس از فرد سالس دوباره به دست مشتری رسید، اگر قائل شدیم معاطات مفید ملکیت است، باید بگوییم اصالت اللزوم اقتضا می کند اینجا معاطات لازم شده و دیگه طرفین حق فسخ ندارن. این قسمت رو بخونیم که مبسوطم شد، خسته شدید، بعد در طبق مبنای اباحه دوباره توضیح بفرمایید. اونایی که قائل به ملکیتن، بعد اونایی که میگن در ملک اصالت اللزوم حاکمه بلا شک و شبهه، خب همش قبول نداشتن، اما بعضی ها اوفو بالعقود ادله دیگر قبول داشتن. کل قراردادی که مفید ملکیت است اگه شک کنیم اصالت اللزوم حاکمه، این بحثی داشت نیست. بفرمایید. بله 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 حدیث سلطنت چی میگه؟ بیع فسخ شد، بیع دومی فسخ شد، یعنی بکر بیع و فسخ کرد، کتاب رو داد دست مشتری. خب پس بنابراین شد کل اول، یعنی مثل اینکه معاطاتی واقع شده. آنما در ملک مشتری داخل شده، میرسیم بهش، حالا میرسیم بهش. اون آنما بنابر مکتب اباحه است، نه بنابر مکتب ملکیه. حالا صبر کنید، صبر کنید. خب چرا؟ چرا؟ مدرسه نجف همین رو میگن در استصحاب، عرض کنم که استصحاب جواز تراد، میگن یقین بعدی آمد، یقین قبلی رو از بین برد. دقت کنید. ولو کان احد العوضین دینا فی ذمت احد المتعاطیه، ملزم سوم، اگر یکی از دو عوض دینی بود در ذمه یکی از متعاطیه، در باب معاطات مبادله شد بین کتاب و پولی که در ذمه بود، فعل القول، ببینید ما یک کاسه کردیم هر دو قول رو، گفتیم چه بنابر قول به اباحه چه بنابر قول به ملکیت اینجا عقد لازم می شود، چون از ساقط لا یعود. مرحوم شیخ همین مطلب رو با تفصیل ذکر می کنن. فعل القول بالملک، اگر قائل شدیم معاطات مفید ملکیت است، یملکه من فی ذمته، مالک می شود اون ذمه را اون کسی که پول در ذمه اوست، فیسقط عن، در نتیجه اون ذمه ساقط می شود. و ظاهرا انه فی حکم تلف، سقوط ذمه هم در حکم تلف جنسه، ذمه ساقط شده، گویا این پول دیگه تلف شده و از ساقط لا یعود، لان الساقط لا یعود، اون چه که ساقط شد دوباره عود نمی کنه، اون چه که ساقط شد عود نمی کنه، مثل این که در فلسفه می خونیم اعاده معدوم محال است، اون چه که معدوم شد اعادش محاله، اون چه که ساقط شد دوباره عود نمی کند. ذمه این آقا ساقط شد، دوباره کتابو برداره بیاره، یعنی دوباره ذمهش مشغول شده به هزار تومن، این اشتغال ذمه دلیل میخواد، اون چه که ساقط شده عود نمی کند. البته میگن و یحتمل العود، محتمله بگیم اینجا ذمه عود میکند و هو ضعیف، این احتمال ضعیفه، این بنابر قول به ملکیت. میفرمان و ظاهر ان الحکم کذلک علی القول بالاباحه، ظاهر این است که حکم چنین است بنابر قول به اباحه، بنابر قول به اباحه هم اگر عرض کنم که تصویر کنیم مسئله رو، بس همین است که ذمه ساقط شده عود نمی کند. فهم اشاره به این است که اصلا در باب اباحه، اباحه ما فی ذمه غلطه، اباحه ما فی ذمه معنا نداره. همین رو میخواستید بگید شما؟ از نمره 20 دیگه. خیلی خوب بفرمایید.
برگشتش به همون لازمه قبلی که
چرا دیگه میشه کت تلف دیگه، مثل اونه، برگشت به اون نیست. این ملزم سوم هم در حقیقت مثل ملزم دوم حساب میشه، یعنی وقتی ذمه ساقط شد مثل تلفه، در حکم تلف نیست، چون تلف که شد یعنی هیچی گیر آدم نمیاد، اما اینجا تلف در حقیقت دین او استیفا شده، لذا در حکم تلفه، عین تلف نمیشود، کت تلف است. ملزم چهارم، ولو نقل العینان او احداهما بعقد لازم، اگر نقل پیدا کردن هر دو جنس یا یکی از این دو، گفتیم اگر طرفین این جنس و پول معاتاتی رو به فرد ثالث واگذار کردن، این واگذاری دو صورت داره، تارتن واگذاری به عقد لازم است، آقای مشتری معاتاتی کتاب رو میگیرد، کتاب رو به بکر میفروشد، به عقد لفظی کافه خیارات رو هم ساقط میکنه، میشه عقد لازم. فهوه که تلفه علی القول بالملک، اینجا اگر قائل بشیم معاتات مفید ملکیت است، این میشه در حکم تلف، لامتناع التراد، چون تراد ممکن نیست دیگه، این کتاب شد ملک بکر، ملکم ملک لازمه دیگه، تراد عینه این ممکن نیست، لذا معاتات لازم میشه. و کذا علی القول بالاباحه، همچنین بنابر قول اباحه هم مطلب شنینه، اذا قلنا به اباحت تصرفات ناقله، تو پرانتز میگن البته اگر قائل بشیم تصرفات ناقله درسته، اما اگر اشکال کنیم بگیم بنابر قول به اباحه مشتری حق فروش نداره، این فروشش باطله. بنابر قول مشهور که میگن اگر اباحه تصرف بود مشتری حق داره این جنس رو به دیگری هم بفروشه، اینجا تصرفات ناقله درسته، مشتری معاتاتی کتاب رو به دیگری فروخته، کتاب به ملک لازم شده ملک بکر، بنابراین تراد ممکن نیست، معاتات لازم میشه. سوال، ولو عادت العینو به فسخن، محل کلام اینجاست، اگه مشتری معاتاتی جنس رو به فرد ثالث فروخت، عقدم لازم بود، بعد اقاله کردن، یه جوری فسخ کردن بیع رو، دوباره جنس برگشت دست مشتری، ولو عادت العینو به فسخن، اگر عین به فسخ برگشت به دست مشتری، اینجا مرحوم شیخ میفرمان بررسی کنیم آیا معاتاد لازم است یا باز جایز است، طرف حق رجوع دارن. میفرمان بنابر قول به ملکیت دو احتماله، ففی جواز تراب علی القول بالملک لامکانهی فیستصحب، این احتمال اول هست، در جواز تراد بنابر قول به ملکیت، اگه معاتاد مفید ملکیت باشه اینجا بگوییم تراد جایز است، چرا؟ لامکانهی، تراد ممکن است، فیستصحب، اون جوازشو استصحاب میکنید، دیروز که جنس به دست ثالث نرسیده بود جواز تراد بود، الان رسید و برگشت، شک داریم آیا بازم جواز تراد هست یا نه، استصحاب میکنیم جواز فسخ رو، پس بنابراین فسخ و تراد جایز است، میتونه طرف دوباره مالک اصلی بیاد پول این مشتری رو بده کتابش رو بگیره، این یک احتمال. احتمال دوم و عدمی، ممکنه بگیم تراد جایز نیست، چرا؟ لأن المتیقن من التراد، به خاطر اینکه اون که قدر متیقن از تراد بود، خب المحقق و قبل خروج العین عن ملک مالکه، دست به دست گشتن به تعبیر ما، اون قدر متیقن از ترادی که جواز فسخ درش بود، اون ترادی بود که قبل از خروج عین از ملک مالکش بود. اینجا این عین از ملک مالک به دست فرد ثالث رسید، دوباره به دست مشتری برگشت، معلوم نیست موضوع تراد اینجا وجود داشته باشد. اینجا وجهانه، دو تا احتماله، اجود و هما ذالک. اجود این دو احتمال، احتمال دومه که بگیم اگر مشتری فسخ کرد کتاب به دستش رسید، دیگه دوباره عرض کنم به حضور شما معاتات جایز نمیشه، همچنان لازمه. چرا؟ چون قدر متیقن داریم، از اصالت اللزوم خارج میشیم به خاطر قدر متیقن. اونجا که تراد در صورتی است که دست به دست نگشته باشه، اینجا که دست به دست گشته تراد معلوم نیست صدق کنه، لذا جوازش مشخص نیست و اصالت اللزوم تمسک میکنیم. اذ لم یثبت فی مقابل اصالت اللزوم، زیرا ثابت نشده در مقابل اصالت اللزوم جواز تراد به قول مطلق، ثابت نشده که در باب معاتات تراد جایزه، چه قبل از دست به دست گشتن جنس چه بعد از دست به دست گشتن جنس. جواز تراد به طور مطلق ثابت نشده، قدر متیقن داره. بل المتیقن منه غیر ذلک، بلکه متیقن از این تراد غیر از این قول مطلقه، یعنی اونجاست که جنس به دست بکر نرسیده باشه، دست به دست نشده باشه. پس بنابراین الان که جنس دست به دست شده، دوباره دست مشتری آمده، نمیدونیم آیا اینجا تراد صدق میکنه تا جواز استصحاب کنیم. موضوع احراز نشده، فالموضوع غیر محرز فی الاستصحاب، موضوع محرز نشده در استصحاب حکم که جواز تراد باشه. و در رسائل خوندیم اگه موضوع محرز نباشد استصحاب حکم جاری نمیشود. و کذا علی القول بالاباحه، دقت کنیم. بله، اسقاط کافه خیاره. خب نه قید توضیحی نیست، یه قیدی است که دخیل در مسئله است، چون بی اگر خیاری درش وجود داشته باشه عقد لازم نیست، عقد جایزه. حتی خیار عیب و اینا باشه عقد جایزه دیگه، قابل فسخ لازم نیست. لذا گفتیم اسقاط کافه خیاره. دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمایند در این صورت که جنس دوباره به دست مشتری رسیده است، اگر قائل شدیم معاتات مفید اباحه تصرف است، باز هم حکم میکنیم که این معاتات لازم است و دیگه طرفین حق رجوع ندارد. به چه دلیل؟ به خاطر این که در گذشته ما توضیح داده ایم اگر معاتات مفید اباحه تصرف باشد، مشتری معاتاتی تا جنس رو به فرد ثالث فروخت، یه ملکیت آن ما برای خودش پیدا میشه. خب در اینجا مشتری یک لحظه مالک کتاب شد، بعد کتاب رو به بکر فروخت. حالا که بکر کتاب رو به مشتری برمیگرداند، در حقیقت این مشتری مالک کتاب است. کتاب ملک مشتری است. ما دلیلی نداریم که بایع بتواند، مالک اصلی بتواند کتاب رو از ملک مشتری خارج کن، بلکه می فرماین حکم بلزوم در اینجا از باب ملک جایز اولا هست، به خاطر اینکه در باب ملک جایز قبل از فروش به فرد ثالث ملک جایز داشتیم، پس از فروش و فسخ استصحاب می کنیم بقای ملک جایز رو، می گوییم همچنان ملک جایز است، پس حق فسخ دارن. ولی اینجا که بحث اباحه تصرف است، یک آن کتاب ملک مشتری شد به ملک لازم، حالا که عقد با بکر فسخ شد، کتاب ملک مشتری به ملک لازم، فقط اینجا شک داریم آیا سلطنت مالک اصلی در این کتاب باقی است یا نه. سلطنت او با بیع مشتری قطعا باطل شد، پس کتاب ملک مشتری است به ملک لازم، بایع و مالک اصلی حق فسخ معاطات رو نخواهد داد. بعد میخوان با دو توجیه بگن ممکنه بگیم این معاطات اباحه‌ای جایزه، اون دو توجیه مطلب نداره ولی وقت گذشت دیگه. و کذا علی القول بالاباحه، همچنین است بنابر قول به اباحه. اگه گفتیم معاطات مفید اباحه تصرف است، اینجا به مجردی که بیع دومی فسخ شد کتاب آمد دست مشتری معاطاتی، معاطات لازمه، مالک اصلی حق رجوع نداره. چرا؟ لأن تصرف ناقله، به خاطر اینکه اون تصرف ناقل، تصرف ناقل یعنی چی؟ احسن، بیع به فرد دوم، مشتری جنسو به بکر فروخته، تصرف ناقل یکشف عن سبق الملک للمتصرف، در باب اباحه اون تصرف او کشف میکند از سبق ملکیت آنما برای متصرف که مشتری معاطاتی باشد. مشتری معاطاتی یک لحظه قبل از بیع مالک این جنس میشه، فیرجع بالفسخ، پس رجوع میکند این جنس به فسخ بیع به ملک دومی که مشتری معاطاتی باشد، نه به ملک مالک اصلی. فلا دلیل علی زواله، دلیل نداریم برای که ملکیت این فرد دوم که مشتری معاطاتی باشد قابل زواله. نه خیر دیگه، ملکیت او ثابت، زائل شدنی نیست. بل الحکم هنا اولا منه علی القول بالملک، بلکه حکم در باب اباحه، حکم باللزوم اولاست از این حکم بنابر قول به ملکیت. چون در باب ملکیت میگفتیم معاطات از اول ملک جایز است، استثاب میکردیم بقای جواز رو، اما در باب اباحه به یک لحظه برای مشتری ملک لازم پیش میاد. آقای بکر که کتاب رو بهش برگردوند، یعنی ملک لازم مشتری پابرجاست، شک داریم سلطنت مالک اصلی هست یا نه، قطعا از بین رفت، بنابراین جای برگشت نیست. لعدم تحقق جواز تراد فی السابق هنا، به خاطر عدم تحقق جواز تراد ملکیت جایزه در سابق، یعنی قبل از اینکه این جنس دست به دست بگرده، در اینجا یعنی در باب معاطات اباحی، در باب معاطات اباحی قبل از اینکه مشتری جنس رو به فرد ثالث بفروشه ملک جایز نداشتن حتی یستصحب، تا اینکه استصحاب کنیم بقای جواز را، بلکه اون چی که محقق بود اینجا اصالت و بقای سلطنت المالک الاول، اون چی در اینجا بود بر جواز، میگفتیم اصل بقای سلطنت مالک اوله، لذا حق فسخ داره. این سلطنت هم با بیع مشتری از بین رفت، المقتوع بانتفاعها، اون چی اون سلطنت مالک اصلی که قطع داریم به انتفاع اون سلطنت با بیع مشتری. وقتی مشتری جنس معاطاتی رو به بکر فروخ، یقین داریم دیگه سلطنت مالک اول تمام شد، این جنس یک لحظه شد ملک مشتری، حالا هم که برگشت جنس به ملک مشتری برمیگرده، بنابراین جناب آقای مشتری مالک لازم این جنس است، مالک اصلی حق فسخ معاطات رو نخواهد داشت. نعم لو قلنا، دو تا توجیه دارن که این معاطات رو ممکنه بگیم جایزه، دو توجیه رو رد میکنن، خواهد آمد. صلی الله علی محمد. Well, all the hits are all for you.